بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین داشتن اصول یازدهگانه و مقدمات یازدهگانه ای رو تمهید می فرمودن و تبیین می فرمودن برای اثبات معاد جسمانی به نظر خودشون. تا کنون 3 اصل بیان شد، یکی اصالت وجود در تحقق و یکی تساوق وجود و تشخص و این که تشخص به وجوده، و اصل سومم راجع به تشکیک در وجود بود. حالا اصل چهارم که الان نوبت بهش رسیده عبارت است از اشتداد و تضعف در وجود، البته در وجود جوهر جسمانی، جوهر مادی، که همون حرکت جوهری باشه. یعنی اصل چهارم عبارت است از حرکت جوهری. اون شدت و ضعف در وجود به معنای تشکیک وجود بود که در اصل قبلی گذشت، اما اشتداد و تضعف به معنای حرکت در وجود است، اونم نه هر وجودی، وجود جوهر جسمانی، نه جوهر مفارق، نه وجود واجب، وجود جوهر جسمانی. این قابل حرکت هست، قبول میکند حرکت را، این درش حرکت. در مجلد سوم با نسخه‌ای که ما داریم و از روش میخونیم صفحه 81 میشه، اونجا یه حاشیه‌ای متعلق سبزواری قدس سره دارن و یه حاشیه‌ای هم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن راجع به این تضعف که این حرکت تضعفی، چون الان صدرالمتعلین اشتداد و تضعف هر دو رو میگن، یعنی حرکت رو به شدت و کمال و حرکت رو به ضعف و نقص، هر دو رو دارن میفرماین. در اون دو تا حاشیه که عرض کردم بر اساس اون دو تا حاشیه حرکت تضعفی معنا نداره و امکان نداره. حرکت تضعفی یعنی حرکت از کمال به نقص، از شدت به ضعف. چرا؟ به خاطر این که مستلزم سیر وجود از فعلیت به قوه هست. و این محاله که که وجودی که فعلیت پیدا کرده این سیر بکند و حرکت بکند به قوه. حتی علامه طباطبایی در همون حاشیه که عرض کردم حرکت از مساوی به مساوی رو هم نفی میکنن و رد میکنن. حرکت حتما رو به شدت و کمال خواهد بود. حرکت از مشابه به مشابه، مساوی به مساوی هم ایشون نفی میکنن در همون حاشیه و رد میکنن. بنابراین حرکت تضعفی بذات، خب اگر اینجوریه خب چرا صدر متعلین الان میفرمان اشتداد و تضعف؟ این تضعف حرکت تضعفی بلعرزه، اونی که بذات هست حرکت اشتدادیه. بله حرکت تضعفی بلعرز امکان داره. مثلا ببینید مثل تضعفی که مشاهده میشه، مثل زبول. مثلا ببینید یک درختی مثلا این به واسطه کرب خوردگی داره خشک میشه، زبول پیدا میکنه، رو به نقص گذارده. خب ببینید در این جایی که حرکت تضعفی مثل زبول، مثل درختی که به واسطه کرم خوردگی داره خشک میشه، مشاهده میشه، دیده میشه که این حرکت حرکت تضعفیه، ای بلعرزه. در همین مورد حرکت تضعفی یه حرکت اشتدادی بذات هست و اون کرمیه که هی داره قوی میشه با خوردن این درخت، او داره هی کمال پیدا میکنه، او رو به شدت میگذاره، او داره قوی میشه. خب این حالا عرض میکنم اون دوتا حاشیه رو بعدن مراجعه بفرمایید. راجع به این تضعفی که ایشون میفرماین، حالا از این بگذریم. اصل چهارم راجع به حرکت اشتدادی و حرکت روبه کمالی است که در وجود جوهر جسمانی هست. ببینید این حرکت جوهری هم که میگن، این حرکت جوهری نه این که در ماهیت جوهر حرکت باشه، در وجود جوهر مادی و جوهر جسمانی حرکته. منتها در اینجا وصف وجود و حکم وجود به ماهیت نسبت داده میشه. حرکت وصف وجود جوهره، این رو به خود جوهر، به ماهیتی که جوهر باشه نسبت میدن و میگن حرکت جوهری. این به خاطر همون سرایت حکم احد المتحدین الالآخر هست، چون وجود و ماهیت اتحاد خارجی دارن، اتحاد در هویت دارن، و لذا حکم هر کدام، وصف هر کدام به دیگری قابل اسناد، اسناد داده میشه. خب حالا ببینید در حرکت جوهری که مثلا یه حرکتی رو وجود جوهر جسمانی که مثلا انسان باشه، یه حرکتی رو شروع میکنه، یه حرکت جوهری رو از مرتبه هیولای اولا عرض میکنم، از اونجا شروع میکنه حرکتشو تا به مرتبه عنصری، مرتبه آب و خاک میرسه و تا بعدن به مرتبه معدنی میرسه که مرتبه منویت باشه، نطفگی باشه، تا بعدا مثلا به مرتبه رشد میرسه، به نباتیت میرسه، تا به حیوانیت میرسه، تا به مرتبه ناطقیت، تعقل و عاقل شدن میرسه. این حرکت جوهری رو وجوده، این حرکت در وجود جوهر جسمانی مثلا مثل انسانه. از هیولای اولا که در تعریف انسان، در تعریف تفصیلی انسان جوهر که گفته میشه، اشاره به همون مرتبه هیولای اولاست، جوهرون جسمون. البته حالا عرض میکنم یه سری مثلا قیودی را مشهور لحاظ نمی کنن که حالا میگن جوهرون جسمون نامن این ذو صورت العنصریه، ذو صورت المعدنیه، دو تا مرتبه القا میشه و اسقاط میشه تا ناطقون. این حرکت در وجود انسان که یه موجود مادی است، در مجردات حرکت نیست، در وجود مجرد حرکت نیست، این حرکتی رو شروع میکنه. خب ببینید در این حرکت یه اجزایی هست، یه حدودی هست و یه مراتبی. اینا رو که میگم سه چیز نبود، این عبارت و نخرای هم بود. اجزا بگیم، اجزای حرکت، حدود حرکت بگیم، یا مراتب بگیم، مراتبی که متحرکی که همین وجود جسمانی، وجود انسان باشه در عالم طبیعت این مراتب رو طی می‌کند. این اجزا و حدود و مراتب حرکت، اینها اینجوری نیست که در خارج به وجودات تفصیلیه متمایزه موجود باشن. اینجوری نیست که مثلا در خارج هر کدوم یه وجودی داشته باشن و هر کدوم از یه راهی برن و یه وجودی داشته باشن. نه، اینجوری نیست این اجزا و حدود، بلکه اینها در خارج به وجود واحد، به یک وجود موجودن، به وجود واحد موجودن، به یک وجود. چرا؟ به خاطر این که در حرکت اتصال هست، پیوستگی هست. حرکتی رو که مثلا انسان از هیولای اولا شروع میکنه تا مرتبه ناطق، این پاره که نمیشه در وسط، پیوسته هست، اتصال داره، در حرکت اتصال هست. اتصال مساوق با وحدت شخصی است. یعنی حرکت انسان از مرتبه هیولای اولا تا مرتبه تعقل، تا مرتبه ناطق، همش یه حرکته. مثل این که مثلا شما یه حرکتی که از اینجا مثلا تا سراح بازار، چهارراه بازار یا تا حرم انجام میدید و بینش توقف نمی کنید، همش یه حرکته. لذا اجزای این حرکت، حدود این حرکت و مراتب این حرکت همه به وجود واحد در خارج موجودن، نه به وجودات تفصیلی متمایز. و ماهیاتی که از این حدود و مراتب انتزاع میشه، ببینید در این حرکتی که وجود انسان از هیولای اولا، از اون وقتی که آب و خاک تو صحراست، شروع میکنه تا مرتبه تعقل، ناطقیت، از هر جزئی از اجزا این حرکت، از هر حدی، از هر مرتبه ای یه ماهیت انتزاع میشه. مثلا از یه مرتبه یه ماهیت انتزاع میشه که مثلا جسمیت باشه، از یه حدی مثلا نامیت، از یه حدی حیوانیت. یک ماهیاتی از این حدود انتزاع میشه. این ماهیات هم در خارج به وجود واحد موجوده. همونطور که اجزاء حرکت، حدود حرکت، مراتب حرکت به وجود واحد موجودن در خارج، این ماهیاتی هم که از این حدود انتزاع میشه، ذهن ما انتزاع میکنه، اینها هم به وجود واحد موجودن در خارج. بعد ایشون تنظیر میکنن برای همین که این ماهیات به وجود واحد موجودن در خارج، تنظیر میکنن به اجزاء حد، اجزاء تعریف، که اجزاء حد اینها موجودن در خارج به وجود واحد. مثلا ببینید حیوان و ناطق که اجزاء حد انسانن، تعریف انسانن، یه بحثی عرض میکنم این مباحث مربوط به ماهیت در مجلد دوم اسفار در اونجا مطرح شده و ایشونم میفرمایند کمامر، مقصودشون همون مجلد دوم است که مباحث ماهیت در اونجا مطرح شده، در شرح منظومه حکمت هم بود، یه بحثیه در همون فریدهی که مربوط به ماهیت هست، در شرح منظومه حکمت یه بحثی هست راجع به اجزاء حد، اجزاء حدیه، که اجزاء حدیه اینا در ذهن هم به حسب ذات و ماهیت متعددن، هم به حسب وجود. مثلا حیوان و ناطق در ذهن، خب اینا هم مفاهیمشون متغایر با همه و هم وجودی که در ذهن دارند که دو تا تصوره، دو تا وجوده، یکی حیوانی که ناطق. خب وقت آیا در خارج عرض میکنم اینها چجوری هستن؟ آیا در خارج به حسب ماهیت واحدن یا متعدد؟ و در صورت تعدد ماهیت آیا وجودشون در خارج واحده یا متعدد؟ که سه تا قول درست میشه. در ذهن تکلیفشون مشخص، هم بر حسب ذات و ماهیت و مفهوم متعددن، هم بر حسب وجود و تصور، که یکی حیوانه یکی ناطق. اما در خارج چجوریه؟ آیا در خارج هم ماهیات اینا متعدده یا نه؟ و در صورتی که ماهیتشون متعدد باشه آیا وجودشون واحده یا نه؟ قول حق یعنی مختار حکمت متعالیه این است که در خارج اینها بر حسب ماهیت متعددن اما بر حسب وجود واحدن. اینم که گفته میشه که بر حسب ماهیت در خارج متعددن، با توجه به اون تحقق بالعرضی است که ماهیت داره، به لحاظ اون تحقق بالعرضی که ماهیت داره، و الا اگر لحاظ این بشه که تحقق به ذات نداره که دیگه هیچ بر هیچ، اون چه در خارجه وجوده. یعنی اگر حساب این که تحقق به ذات نداره، اون که دیگه اصلا غیر وجود چیزی در خارج نیستی که تا بس برسه به این که آیا واحده یا متعدد، نه، به لحاظ تحقق بالعرضی که ماهیت داره گفته میشه که ماهیت اجزای حدیه در خارج متعددن ولی به لحاظ وجود واحدن. چطور اجزای حدیه اینجوری هستن؟ این ماهیاتی هم که از حدود اجزای حرکت جوهری و مراتب حرکت جوهری انتزاع میشه، اینها به وجود واحد در خارج موجودند. این اصل چهارم بود. من حالا این تا مطالب از ذهنتون خارج نشده عبارت رو تطبیق بکنم، وارد بشیم در اصل پنجم. الاصل الرابع، اصل چهارم، ان الوجود مما يقبل الاشتداد و تضعف. وجود، البته وجود مادی، نه هر وجودی، وجود جواهر مادی، جواهر جسمانی، اینها قبول حرکت میکنه، که حرکت در خود وجوده، یعنی حرکت ذاتیه در خود وجود، در خود موجود. یعنی خب ببینید این تضعف، خب همونطور که عرض کردم حرکت تضعفی بلعرزه، لذا در ادامه فقط اشتداد رو میفرماید. یعنی انهو یقبل الحرکت الاشتدادیه، یعنی وجود قبول میکنه حرکت روبه کمال رو، یعنی همون حرکت جوهری در وجود جواهر جسمانی، حرکت هست روبه کمال، از نقص به کمال. نه 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 نه. و ان الجوهره در مقابل اشتداده، و ان مثل ضعف که در مقابل شدت، شدت و ضعف که میگن تشکیک وجوده، اشتداد و تضعف حرکت، حرکت وجود. و ان الجوهره فی جوهریته، ای وجود هل جوهریه، یقبل الاستحالت از ذاتیته. اصل چهارم اینه که جوهر در جوهریتش، اونم نه در ماهیت، در وجود جوهری، که وجودی که عرض میکنم ماهیت جوهر ازش انتزاع میشه، در وجود این حرکت هست، حرکت وصف وجود منطقه به ماهیت هم اسناد داده میشه، جوهر در وجود جوهریش، یعنی در همون اصل وجودش جوهر، یقبل الاستحالت از ذاتیه، حرکت ذاتی قبول میکنه، یعنی حرکت در خود وجود جوهر هست. وقد ثبت ان اجزاء الحركه الواحده المتصله و حدودها ليست موجوده بالفعل على نعت الامتياز بل الكل موجود بوجود واحد. وقد ثبت در مباحث حرکت که در جلد سوم مطرح شده، در اونجا معلوم شده و بیان شده که اجزاء یه حرکت پیوسته که در بین قطع نشه، اگر قطع بشه دیگه دو تا حرکت میشه، اجزاء یه حرکت و حدود یه حرکت و مراتب یه حرکت، که در همین حرکت جوهری اجزا و حدود میشن مراتبش، چون حرکت اشتدادیه دیگه، رو به کمال مراتب درست میشه، اینها موجود بالفعل با وصف امتیاز نیستن. اینجوری نیست که اینا به وجودات تفصیلیه ممتاز از یکدیگر در خارج موجود باشن، بلکه همشون موجودن به یک وجود، که همین وجود جوهر جسمانی باشه که درش حرکت جوهری اتفاق میفته. خب وقتی که اجزا به یک وجود موجود بودن، فلیس شیئون من تلک الماهیات التي هي به ازاء تلک المراتب الوجودیه موجودتن بالفعل به وجودها علا وجه تفصیل، بل لها وجود اجمالیون. فلیس شیء من تلک الماهیات، وقتی اجزا به یک وجود موجود بودن، اون ماهیاتی هم که در مقابل این اجزاه، از این اجزا و مراتب انتزاع میشه، از هر مرتبه یه ماهیت یه مفهوم انتزاع میشه، اون ماهیاتی هم که در مقابل این مراتب وجودی هستن، اونها هم اینجوری نیست که در خارج بالفعل موجود باشن به وجود خودشون به نحو تفصیل و امتیاز، نه اونام به وجود واحد موجودن، بل لها وجود و اجمالیان، بلکه اون ماهیات هم وجود اجمالی دارن، یعنی یه وجود جامع، یه وجود واحد جامع، اونام با یک وجود واحد جامع که همون وجود انسان باشه، که حالا در اصل بعد معلوم میشه که انسان یعنی ناطق، اینا همه به وجود ناطق، به وجود همون ناطق موجودن. بعد تنظیر میکنن ایشون که این ماهیات در خارج موجودن به یک وجود، مثل چه؟ کما فی اجزاء الحد، همونطور که اجزاء حدیه، اینا در خارج ماهیتشون متعدده ولی به یک وجود موجودن. اینم که ماهیتشون متعدده، عرض کردم به لحاظ اون تحقق بالعرضی که ماهیت داره، اون باید در نظر گرفته بشه. الا ما اوزهناه سابقا، که ایشون میفرمان این مطلب رو که اجزاء حدیه اینها در خارج به یک وجود ولی با ماهیات متعدد موجودن، ما در مجلد دوم در مباحث مربوط به ماهیت توضیح دادیم. خب اصل چهارم تمام شد. اصل پنجم، ملاحظه بفرمایید، اصل پنجم راجع به این استش که شیئیت شی به صورتشه. هویت یک مرکب، ببینید، چون آخه وقتی میگیم شیئیت شی به صورتشه، خب معلومه که سخن در جایی است که یه ماده‌ای باشه، یه صورتی باشه و یه مرکبی درست بشه، مثل اجسام که مرکب از ماده و صورت هستن. اون وقت در این زمینه معنا داره که بگیم شیئیت شی به صورتشه، یعنی به اون جزئی که صورته هست، نه به اون جزئی که ماده باشه. شیئیت شی به صورتشه، یا به تعبیر دیگر هویت یه مرکب، موجودیت یه مرکب که اجسام باشن، این به مادهشون هست، به صورتشون هست، نه به مادهشون. حالا چه مرکب، جسم سنائی باشه مثل سریر، عرض می کنم، یا سیف مثلا، جسم ساختگی، یه تختی که مثلا درست میشه یا یه شمشیری که درست میشه، یا جسم طبیعی باشه مثل شجر و حیوان، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت شیئیت شی، هویت مرکب به صورتش نه به مادهش. ببینید تخت فرق نمی کنه که مثلا از چوب ساخته بشه، مادهش چوب باشه، خشب باشه، یا از آهن ساخته بشه، مادهش آهن باشه، حدید باشه، در هر دو صورت تخت موجود. یا مثلا شمشیر همینطور، مثلا آهنی باشه، فولادی باشه، مثلا مادهش هرچه باشه، همین که صورت شمشیر داشته باشه، هویت شمشیر تحقق پیدا میکنه. خب روی این حساب، با توجه به این که بدن حیوان به منزله ماده حیوان هست و نفس حیوان به منزله صورت، هویت حیوان به نفسشه نه به بدنش. انسان هم یه نوع حیوانه دیگه، این بدنش به منزله مادهش هست و عرض میکنم نفسش به منزله صورتش هست. اگر نفس حیوان تحقق پیدا کرد، حیوان تحقق پیدا میکنه. حتی اگر فرض بشه وجود صورت بدون ماده، مثل این که مثلا حیوان در یک مرتبه‌ای در یه عالمی نفسش محقق بشه، اصلا بدنش نباشه، بازم حقیقت حیوان به تمام و کمال موجود خواهد بود، یعنی هیچی کم نداره، به تمام و کمال موجود خواهد. خب این تا اینجاش که همش ادعا بود دیگه، یعنی هنوز که دلیل که نیاوردیم، تا اینجا ادعا بود دیگه، یعنی طرح مدعا که شیئیت شی به صورتشه، نمیدونم سریر همین که صورتش باشه سریره دیگه، فرق نمیکنه مادهش چی باشه، و حیوان اگر نفسش محقق بشه حیوان تحقق پیدا میکنه، حتی اگر صورت بدون ماده باشه بازم حقیقت شی به تمام و کمال، یعنی بدون هیچ کاستی و کمبودی تحقق پیدا میکنه. تا اینجا که همش ادعا، حالا به چه دلیل؟ بله 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 بله، حالا خود عرض میکنم ماده، حالا اونم میشه گفت، حالا مثلا ماده مثلا حیوان، حالا این به منزله به لحاظ اون مرتبه تجردی که نفس داره، توجه میکنه اگه اون لحاظ نبود که اصلا دیگه به منزلم گفته نمیشد، اگر میگیم به اون لحاظ مشکلی نداره، حالا به چه دلیل؟ حالا این اصل چهارم دلیلش چیه؟ چرا شیئیت شی هویت مرکب به صورتش نه به مادهش؟ دلیلش اینه که ماده حامل قوه شیه، ماده حامل قوه شیه و موضوع انفعال و حرکت شیه، حامل قوه شیء و موضوع انفعال و حرکت شیء. اگر ماده نباشه جسم انفعال پیدا نمی‌کنه، حرکت در جسم پیدا نمی‌شه، اینا همه زیر سر ماده است، به خاطر ماده است. ماده حامل قوه شیء و استعداد شیء و موضوع انفعال و حرکت شیء، و نسبت ماده به صورت نسبت نقص است به کمال، به خاطر همین که حامل قوه شیء هست، اما صورت فعلیت شیء. خب قوه نقص، فعلیت کماله، نسبت ماده به صورت میشه نسبت نقص به کمال، و همیشه نقص محتاج کماله، نه برعکس، نه اینکه کمال محتاج نقص باشه. لذا ماده به صورت احتیاج داره، نه صورت به ماده. صورت بدون ماده هم میتواند وجود پیدا بکنه، و اگر وجود پیدا بکنه فعلیت شیه، یعنی شی چیزی کم نداره، کاستی نداره، کمبودی نداره. اینم دلیلش. خب حالا ببینید روی این اصل پنجم یا چهارم، پنجم، بله من گفتم چهارم، اگه گفتیم اصل پنجم، روی این حساب رو، یعنی روی حسابی که در این اصل پنجم گفته شد، ببینید ماهیاتی که، ماهیات نوعیه‌ای که مرکب از اجناس و فصولی هستند، ماهیات نوعیه‌ای که مرکب از اجناس و فصول هستند، مثل انسان، ببینید انسان یه ماهیت نوعی است، یه نوعه که اجناس و فصولی داره، نمیدونم از جنس قریب بگیر و بعد جنس نمیدونم بعید به یک مرتبه و بعید به دو مرتبه و نمیدونم ابعد و نمیدونم فصل قریب و بعید و که در منطق گفتن دیگه، در بحث ترتب اجناس و انواع در منطق مطرح شده، یا ترتب کلیات که یه بحثیه در منطق. ماهیات نوعیه‌ای که مرکب از اجناس فصول است مثل انسان، اصل در اینها فصل اخیرشونه، اصل در اینها فصل اخیرشون است، چون همونطور که گفته میشه شیئیت شی به صورت شی، همچنین گفته میشه که شیئیت شی به فصل اخیرش هست. فصل اخیر انسان مثلا ناطقه. اصل در این ماهیت نوعیه مرکب از اجناس و فصول که انسان باشه، همون فصل اخیرش هست که ناطق باشه. اصل عرض می کنم در این ماهیت نوعیه که انسان باشه، اصل در تحققش همین ناطقه. یعنی اگر ناطق وجود داشته باشه، انسان وجود داره. البته خب توجه دارید که فصل اخیر خودش جامعه همه اجناس و فصولی است که انسان داره و نوع داره مثل انسان. این اصل در تحقق انسانه، نوع انسان. اگر ناطق وجود پیدا کرد که همون نفس انسانها، اگر ناطق وجود پیدا کرد انسان وجود داره. ولذا ناطق به تنهایی در تعریف انسان قرار میگیره و تعریف هم میشه حد تام. آخه مشهور و معروف میگفتن حد تام تعریفیه که مرکب از جنس غریب و فصل غریب باشه. صدر المتعلهین معتقده که اصلا اگر تعریف فقط فصل غریب باشه تنها، یعنی در تعریف انسان فقط گفته بشه ناطق، این حد تامه، این تعریف چیزی کم نداره. خب اون وقت این اجناس و فصولی که انسان مرکب از اوناست، اینا چه کاره هستن؟ ما گفتیم اصل در تحقق انسان ناطقه، اینا چه کارن؟ مثلا جوهر و جسم و نامی و حساس و اینا که در تعریف انسان میاد، اینا چه کاره هستن؟ اینها لوازم غیر مجعوله این اصلا، لوازم غیر مجعوله. اینا حالا بعدا توضیح داده میشه که البته این لوازمی که در اینجا گفته میشه لوازمی است که وجودی غیر از وجود ملزوم ندارن، یه لوازم به خصوصی هم. چون آخه لوازم اینه عوارض دیگه، اینا از اون دست عوارضی که یه وجودی غیر از وجود معروض و ملزوم داشته باشن نیستن. نه، وجودشون غیر از همون وجود ملزوم نیست که حالا توضیح داده خواهد شد در ادامه. در ادامه ایشون میفرمان و توضیح المقام، مفصل توضیح داده میشه، اینا باز میشه. اینا از لوازم غیر مجعول، این غیر مجعول مقصود جعل استقلالی، یعنی جعل استقلالی به اینا تعلق نمیگیره، نه جعل بسیط نه جعل مرکب، هیچ کدوم. بله جعل بسیط تبعی بهشون تعلق میگیره، به تبع، یعنی با جعل و ایجاد ناطق همه اینها هم جعل میشن، به جعل بسیط و ایجاد میشن. اینا از لوازم غیر مجعول این اصلی هستن که فصل اخیر باشه مثل ناطق. خب اگر اینها در تعریف انسان بیاد، گفتیم اگر بگیم انسان یعنی ناطق، ناطق رو در تعریفش بیاریم، اون میشه حد تام. حالا اگر اینها رو در تعریف بیاریم، انسان رو تعریف کنیم به جوهرون، جسمون، نامن، همون تعریف تفصیلی که برای انسان میارن، اینها در حد انسان داخل میشن، اما به ما هو حدون لا به ما هو محدودون، یعنی به ما این که اینا حد انسانن، معرف انسانن، بیانگر انسانن، نه به ما این که اینا انسانن، چون انسان یعنی ناطق، یعنی همون فصل اخیر. بله اینا در تعریف و تبیین انسان اینها قرار میگیرن. خب حالا این یه خورده شاید مثلا مندمج و سربسته بود، بعد صدر المتعلم فرمان و توضیح المقام همین مطالب رو یه خورده بازتر میکنن که انشالله فردا من عبارت رو تا اینجا بخونم. حالا اجازه بدید تا اون توضیح المقام هم گفته بشه، بعد اگر سوالی موند بفرمایید، فکر میکنم با اون مطلب باز میشه. ما چون هم میخواییم طبق عبارت هم یه مقدار پیش بریم، خب طبق همون روال ایشون اول ما هم بازش نکردیم خیلی تا بتونیم عبارت بخونیم. الاصل الخامس و اصل پنجم، ان کل مرکبن به صورتهی هو هو لا به مادتی، یعنی هویت هر مرکبی به صورتش نه به مادش. حالا فرق نمی کنه این مرکب صناعی باشه که مثال میزنن به سریر و سیف، یا طبیعی باشه که مثل شجر و حیوان که مثال میزنن به حیوان. فس سریر و سریرون به صورتی لا به مادته، تخت این هویتش به همون صورت تختیش، نه به مادش. مادش میخواد چوب باشه، میخواد آهن باشه، هرچی باشه. و سیف و سیفون به هدته لا به حدیده، سیفم به صورتش میشه سیف که یه صورت برندهی داشته باشه و تیزی داشته باشه، نه به اون آهنش، به مادهش، حالا آهن باشه، فولاد باشه، مثلا آهنش چجوری باشه مثلا. ول حیوان و حیوانون به نفسه لا به جسده، چون بدن و جسد همون ماده شه، حیوان هم هویتش به نفسشه که صورتش باشه، نه به جسدش و بدنش. حالا از اینجا تقریبا دلیل برای این مطلب، و انما الماده تو حاملت و قوت شی و امکانهی و موضوعت و انفعالاتهی و حرکاتهی، ماده حامل قوه شی و امکان استعدادی شی، یعنی حامل استعداد شی، و موضوع انفعال و حرکات شی. اگر ماده نباشه دیگه انفعالی نخواهد بود، تغییری، حرکتی. حتی لوفر زد صورت المرکب قائمتا بلا مادتن لکان الشیء به تمام حقیقته موجودتا. این متفرع بر همون که گفتیم هویت مرکب به صورتش نه به مادهش. حتی اگر فرض بشه که صورت مرکب مجرد باشه، یعنی همین صورت جسم مجرد باشه، سرپا بشه بدون ماده، مجرد باشه، شیئی که اون مرکبه، اون جسمه، هیچی کم نداره، با تمام حقیقت موجوده، یعنی به تمام و کمال حقیقتش موجوده. حالا ادامه دلیل، و بالجمله نسبت المادت الى سوره نسبت النقصه الى تمام. ادامه اون که گفتیم ماده حامل قوه و استعداد شیء، صورت فعلیت شیء. نسبت ماده به صورت نسبت نقص به کماله. فن نقص و یحتاج و الى تمام و تمام و لا یحتاج و الى نقص. نقص محتاج کماله نه برعکس. ماده محتاج صورته، بدون صورت نمیتونه باشه. صورت محتاج ماده نیست، میتونه بدون ماده موجود باشه و شیء هم هیچی کم نداشته باشه. خب حالا در همین راستا مثلا متفرع، حالا ایشون که به تعبیر کذالک دارن، اما این بالاخره در راستای همین مطلبه و متفرع بر همین مطلبه. و کذالک الفصل الاخیر فی الماهیات المرکبه من الاجناس والفصول کن ناطق فی الانسان هو اصل الماهیت النوعیه. فصل اخیر در ماهیات نوعیه‌ای که مرکب از اجناس و فصولی هستند، که فصل اخیر مثل ناطق در ماهیت نوعیه‌ای که انسان باشه که یه اجناس و فصولی داره، این فصل اخیر اصل در حقیقت این ماهیت نوع است. یعنی اگر این ماهیت بخواد تحقق پیدا بکنه اصل اینه، این باید باشه. اگر ناطق بود انسان تحقق پیدا میکنه، که فصل اخیر همون صورت نوعی است که حالا در توضیح خواهیم گفت. ای که گفتیم در همین راستاست که شیئیت شیء به صورت یا متفرع برونه، چون فصل عرض میکنم مرحوم حاجی دارن ان الفصول صور نوعیه، فصل همون صورت نوعیه، صورت این باید باشه. خب بقیه چه کارن؟ و سایر الفصول و الاجناس من اللوازم غیر المجعوله. حالا تا جایی که تو ذهن ما هست دیگه ما اصلا ادبیات رو فراموش کردیم، فقط به اندازه یه عبارت خوندنی. اینجور جاها غیر نباید الف و لام میداشت، تصحیح میکردیم ما، ولی اینجا تصحیح نشد. من اللوازم غیر المجعوله لحاظ الاصل. بقیه فصول و اجناس اینها لوازم این اصلا، عوارض این اصلا، منتها از اون قبیل عوارض و لوازمی که وجودی غیر از وجود ملزوم ندارن، نه عوارضی که مثل بیاض که یه وجودی غیر از وجود معروض خودش داره که جسم باشه، که حالا در توضیح گفته میشه که این لوازم غیر مجعولن چه به جعل بسیط و چه به جعل مرکب، منتها غیر مجعول به استقلال و الا مجعول طبعی به جعل بسیط هستن. یعنی همون جعل بسیطی که مستقلن به ناطق میخوره به طبع به اینها هم میخوره، چون آخه ناطق جامع اینهاست، چون فصل اخیر جامع همه اجناس و فصول قبلی هست. خب فقط یقع و فی تعریف هل حدی، این یقع و فاعلش همون فصل اخیره، فصل اخیر یعنی ناطق، ناطق واقع میشه در تعریف حدی انسان به تنهایی ها و حد تام میشه. یعنی اگه این دیگه نظر صدرالمتعالی اینه، ولی مشهور حد تام رو مرکب از جنس غریب و فصل غریب میدونن. صدرالمتعالی معتقده که نه، اگر به تنهایی فصل اخیر در تعریف باشه فصل غریب مثل ناطق، این میشه حد تام، هیچی کم نداره تعریف. اما اون اجناس و بقیه اجناس و فصول، و این نماد اینجا عبارت یه اصلاح لازم داره، و انما دخولها فی الحد بما هو حدون لا بما هو محدودون، اما دخول سایر فصول و اجناس در تعریف انسان که اگر ما آمدیم تا تعریف تفصیلی کردیم انسان رو و اینها رو در تعریف انسان آوردیم، بله اینا در تعریف و شناسوندن انسان میاد، اما با وصف این که اینا میشه حد انسان، نه خود انسان، نه محدودی که انسان باشه، خود انسان ناطقه. بله اینا در شناسوندن انسان، شناسایی انسان، بله نقش ایفا میکنن. بعد ایشون میفرماین و توضیح و هذا المقام، که اون چه که الان از همین و کذالک و کذالک الفصل الاخیر این دو سه تا سطر ایشون فرمودن، حالا یه خورده مندمج و سربسته بود، طی دو صفحه این صفحه ادامش و صفحه بعد همین رو توضیح خواهند داد. و صلی الله علی محمد.